بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 75 سبک زندگی اول دی 98 فصل 4 کد 15 هستیم. حالا ما این طبق روال جلسه گذشته تغییرش رو میدیم، ولی خب خواهم صدوق نیستم که سوالاتشون هم که مطرح بشه. حالا ما چند تا سوالم داریم مطرح میکنیم خلالش، بعد اگر فرصت میشه سر فهرست بریم.
یعنی سوالات دست ایشون؟
نه، خودش سوال داشت، منم چند تا سوال داریم، اونا میشه چیز کرد. خارج سوال ندارم توی این جلسه. حالا میریم. حالا به نظر من یه حالا تقریر مختصری مطرح میکنیم که ایشالا برسیم اون چیزم تمام بکنیم، ایشالا که بشه. بحث کد 1-5 بحث تغییر جهت، ضرورت تغییر جهت حاکم بر زیرساخت‌های فیزیکی، آمایش سرزمین، بازارهای تجاری متناسب با رویکرد جدید. خب بعد بحث ما رو این بود که باید بتونیم تکامل مادی رو متوقف بکنیم، اون وقت آثار توقف تکامل مادی رو توی بخش‌های مختلف میاد مطرح میکنه و که چجوری میشه حالا اون تمرکز اقتصادی هم شکسته بشه. تو بحث زیرساخت‌های فیزیکی میگن که توی روال اقتصاد سرمایه‌داری اینجوری بود که باید زیر ساخت فیزیو آمایش سرزمینش هماهنگ با منطق و بین الملل باشه، ولی اینجا میگن که تو توقف تکامل مادی باید این رو بتونیم متوقف بکنیم. وقت خود بحث زیر ساخت فیزیکی یعنی همین زیر ساختایی که مولا ما توی مثلا پلسازی و نمیدونم اینها داریم، اینا رو مطرح میکنن زیر ساخت فیزیکی.
توی معرفم به خدمت شما بحث بنادر و کشتیرانی، ببینیم راهکارهای ارتباطات تجاری ما و صادرات و واردات ما نسبت به منطقه و دنیا. یه وقت میگید منطقه کشورهای پیرامون اون هستن، ما باید راه حمل و نقل شسته‌ای رو گسترش بدیم. دور تا دور ما 90% راه‌های خاکی، اینا منطقه است. یه وقت میگید میخوایم با دنیا هم ارتباط داشته باشیم، یه قسمتش میشه ترکیه که به سمت اروپا
هوایی
میشه، قطعاً چی میشه، یه قسمتش هوایی میشه، دریایی میشه. وقت تو اینجا ها میگن آبیم یه زیرساخت های آماده بکنیم که حجم وارداتمون یا حجم صادراتمون خیلی کلان بشه.
کلون بشه یعنی چیزایی که میبریم و میاریم هر زیاد بدیم یا اینکه ارزی که وارد میکنه
یعنی بندری که بتونه حجم گسترده ای از
یعنی سرمایه گذاری رو جایی میکنن که متناسب با سوداوری بیشتری مثلا
متناسب باشه. با این هم صادرات و واردات باشه دیگه. خب تو بقیه مرزاتون هم همینطور، تو خاکی ها شما مرز خاکی زیاد دارید، به پاکستان دارید، به افغانستان دارید، به ارمنستان دارید، به ترکمنستان دارید، به آذربایجان دارید، به ترکیه دارید، به عراق هم دارید. بعد میگه جایی رو بیشتر سرمایه گذاری کنید که با اروپا بتونه ارتباط
برقرار کنه. بعد میره از مسیر ترکیه میره.
از مسیر ترکیه گذرگاه تجاری خیلی عظیمی اونجا، اتوبان هم خود بکشید مثلا، نیازه بهش. اونجا دیگه وقتی مدلتون از استراتژی استراتژی تقسیم کار بین المللی بود، تولید بر اساس مزیت‌های نسبیتون بود. یعنی شما مزیت نسبیتون پتروشیمی بود، نفت بود، گاز بود، شما تو دنیا این نقش رو به عهده بگیرید، مزیت نسبیتون اینه، تو تقسیم کار بین المللی که قسمت به عهده شما باشه خیلی خوبه. اما یه جایی که دید اصلا درگیری دارید، یه فضای اینه، یه فضای درگیریه، اصلا اونا میخوان شما نباشید. مزیت نسبیه به معنای این که حالا من با اونها کوبل بشم ندارید دیگه،
متوقف
میشه. یا بگید مزیت های ارتباطی ما به کشورهای مستضعف دنیاست، یعنی اونا بعدن بازارهای تجاری ما رو تشکیل میدن ولو پول ندارن.
خب این بازم اون تفکیک ما بین دولتی و مثلا عمومی کردیم اینجا جاری میشه یا نه؟
الان ربطی به اون نداره.
نه منظور این که شما اگر خواستی ارتباط داشته باشید تا بتون تکنولوژی مثلا دولتی تو قوی بکنید، این میتونه به اون مرتبط بشه یا نه؟
نه
مثلا
نه.
یه
ببین ضرب میشه، ضرب میشه، اما میتونه ربط برقرار کنه. اما اینجا وقتی بحث رو دارید پا میدید، خیلی ربطی الان به اونا نداره. بعد هم میگه خب حالا تو دوره انتقال ما این قسمت رو متغیر اصلی قرار دادیم، این مدل انتقالش چجوری میشه؟ بعدا بحث میکنیم تو ضربش. ولی تو قدم اول تغییر استراتژی برخورده با اقتصاد بود. وقتی استراتژی برخوردتون عوض میشه، شما طبیعتاً اقتصادتون درگیر میشه با اقتصاد دنیا، نه ای که بخواد هماهنگی خودش رو با اقتصاد دنیا به عنوان یک جزئی در کنار اجزای دیگه هماهنگ بکنه. در این صورت زیر ساختای فیزیکیتون عوض میشه، آمایش سرزمینتون تغییر پیدا میکنه. قبل از اون میگفتید چی؟ ما وقتی تهدید نداشته باشیم، خب دم مرزها گذرگاه‌های تجاری خوبی درست میکنیم، بازارهای مشترک تجاری درست میکنیم.
خاکی،
چه خاکی چه آبی، مثلا کیش میشه بازار تجاری بین‌المللی شما، بازار تجاریه. هزینه هتل ها اونجا انجام میدید، کارهای کثیر اونجا انجام میدید. ولی اگر نه استراتژی درگیری باشه، اونجا همش حالته چی داره؟ حفاظتی داره. یعنی ما اینجور نیست که هزینه‌های کشور رو بریم جایی انجام بدیم که تو مرز خطره.
کجا حالت حفاظت میشه؟
مرزهاتون همیشه حالت حفاظت و صیانت دارید درش ایجاد میکنید، چون همیشه آماده. وقت دیگه نیروهای شهادت طلبتون در مرزها،
ولو تو صادرات مثلا باشه،
ولو تو صادرات، باید حالت درگیریه رو استراتژی قرار بدید، بعد بر اساس اون حالا آمانش سرزمین کنید.
خب اینجا بحث درگیری مطرح نکرده، بحثی که شما تامین نیاز داخلی رو اولویت قرار میدی. وقتی تامین نیاز داخلی اولویت قرار میدی، صادرات بر اساسی شکل پیدا میکنه.
دیگه یه استقلال میخوای؟ بر اساس استقلالت خیلی عرضم به خدمت شما اونها هم طور بر نمیتابن. تو میخوای از درون خودتو بسازی، هم نیازهاتو میخوای خودت تولید کنی، هم برآورده کنی دیگه.
بله.
تو قدم اول به سمت استقلال میخوای بری، تو قدم دوم به سمت استراتژی درگیری میخوای بری. توی فضا نگاهت از لحاظ ارتباطات اقتصادی به داخل باشه. نگی مثلا اقتصاد 10 بخش داره، 20 بخش داره، نسبت به کامپیوتر فلانجا تخصص داره، نسبت به صنایع غذایی هلند تخصص داره، نسبت به دارو امریکا تخصص داره. هر کجا که تخصص داره بگیم نسبت به اون نیاز خودمون به اونا هماهنگ بشیم. میگه نه دیگه، از همچی فضایی نیست، نیاز قرار از داخل تامین بشه. از داخل تامین بشه برای چی؟ از اول انقلاب ما میگم استقلالمون داشته باشیم. آقا میگه استقلال داشته باشیم، خیلی از اقتصاد میگه حرف غلطیه. کسی که هزینه دفاع رو برای خودش بالا ببره، هزینه درگیری رو بالا ببره، این اصلا از اقتصاد نمیتونه بهره ببره، چون باید همه چی رو خودش تامین کنه و این اصلا تو دنیا پذیرفته نیست. ما یه دهکده جهانی هستیم. پس آمایش سرزمین یا زیرساختهای فیزیکی یا بازارهای تجاری همش تابع استقلال میشه. میخواد در درون نیازهاتون تامین کنید، تابع استراتژی درگیریتون میشه که دنیا شما رو بر نمیتابه، تابع بازارهای ملل مستضعف دنیا میشه. یعنی فردا بازار خرید شما دیگه اروپا نخواهد بود. خیلی افتخار نمیکنید بخواید به اروپا چیز بفروشید یا از اروپا چیز بخرید.
پس این استراتژی درگیری تو همه این تغییر جهت ها چیز ثابت میمونه.
وقتی میخواید با بیرون ارتباط برقرار کنید، درگیری با کفار دارید، تعامل با اهل نفاق دارید و عرضم به خدمت شما عیسی رو از خود گذاشتی در درون دارید. این مثلا به همه این اتفاق میافته. و بر اساسی من بگو تو مرزهای شما کدومی که از مرزها هست که اهل نفاق حاضرن، کدومی که از مرزها هست که اهل کفر حاضرن، کدومی که از مرزها که کفر حربی حاضره. بعد من بگم آمایش سرزمینم چگونه باشد. من میگم حالا بازار تجاری ما چجوری
یعنی تو دوره گذارم اینا محور قرار میگیره، مثلا اهل نفاق و کفر و نمیدونم اینها.
طبیعیه که شما جهتتون تغییر میکنه،
استراتژی درگیری اصلا اینجا مطرح نشده. من بحث این که شما به سمت امنیت اقتصادی بخوای بری یا تامین نیازهای داخل مطرح کنی.
خب امنیت اقتصادی بخوای بری، استقلال لازم داره یا نداره؟ یعنی آیا امنیته رو به این تعریف میکردید که رابطه نیاز و ارضا از بیرون بریده بشه؟ یعنی وقتی نیازتون رو تابع بیرون تعریف میکردید، امنیت رو میگفتید به هم بخوره دیگه، درسته؟ خب حالا وقتی میخواید این امنیت رو ایجاد بکنید، این زمینه ارتباطی رو باید قطع کنید. یعنی تو قدم اول به سمت استقلال حرکت بکنید، بعد ما دیدامش داری میگه دیگه، رغبتی نسبت به کالاهای صادراتی ایران نخواهند داشت، بلکه تنها مستضعفین منطقه و جهان آن را مناسب زندگی خود خواهد یا بعد استقبال خواهد.
نیست چون مدل متناسب با نیازهای لذا بعدا لوکس نیست.
بله لذا بعدا
راغب
بله بازار تجاری کجا میخوای بزنی؟
مستضعفین
میشه.
وقتی کالا با دوام ساده میشه
ولی
قیمتش هم
افزایش پیدا میکنه. چی؟ کالا که بر اساس تکنولوژی ساده و با دوام شکل بگیره تو اقتصاد خودمون.
خب
قیمتش میره بالا ولی ما قدرت
تو قدم اول اینجوریه. تو قدم اول قیمتش میره بالا.
اون موقع نمیتونیم صادر کنیم.
اون موقع توان صادر کردن نداریم. اون موقع اشتغال درون رو میتونی تامین کنی.
ولی قیمتش برای این مستضعفین هم کمه.
ولی بعدن که شما سبقت در ایثار تو تو اقتصادتون جا پیدا کرد، مصرف نمیخواد بکنه به دلیل عرضم به خدمت شما سبقتی که تو ایثار داره. تولید بیشتر میخواد بکنه برای این برایه ها عوض میشه. شما قبلا میگفتی تحریک برای تولید ایجاد میکنم برای مصرف، یعنی اون به خاطر مصرف کردن بیشتر تحریک میشد برای تولید.
شما یه پازلیه که همش باید با هم جور در بیاد. کاملا تکه تکه. بله کد بعدیش در رابطه با بحث عدالت محوری هست که مبنای تغییر بافت جغرافیای سیاسی غرب سیاسی جغرافیای سیاسی کشور قرار میگیره در برابر محوریت استراتژی صنعت.
بله.
که مطرح میشه که توی قبل از رنسانس این حالا این روابطی که جغرافیای سیاسی بر اساس اقوام نژادها شکل پیدا میکرد، بعد از رنسانس خودش یه زبان علمی پیدا کرد ولی محوریتش استراتژی صنعت بود که این نوع رابطه ها و آموزش سرزمین رو تو سطح جهانی بین‌المللی مشخص میکرد. ولی بعد که الان که ما تو دوره حالا حاکمیت نظام اسلام هستیم، تو دوره گذار هستیم، باید عدالت محوریتش محور این بافت جغرافیای سیاسی قرار بگیره. خب وقتی عدالت محور قرار میگیره این چه اتفاق میفته؟
جغرافیای سیاسی یعنی چی؟
مرزبندی ها رو مگه نمیگه؟
مرزبندی های تمایلات. یعنی مثلا عرض میکنم و میگم مقدار موقوفات در فلان منطقه بیشترین حده، تو مثلا فارس زیاد داره، یک جایی کم داره. یعنی یه شاخصه هایی داری برای اندازه گیری او تمایلاته. بعد توی برخورد با دشمن هم میره دارید کدوم ملت شجاعتش بالاست، این میاد تو وصف ها. بر اساس اینا وقت شما اختیارات رو میخواید توضیح کنید، من اختیارات چجور توضیح کنم؟ عدالت در توضیع اختیارات.
خب عدالت در توضیع اختیارات تو درون هست، چه رفتی به جغرافیای سیاسی داره؟
جغرافیای سیاسی یعنی چی؟
من فکر میکنم اون چیزی که تصور دارم این مرزبندی ها نمیشه. حالا این نمیتونم این مثلا محدوده مثلا حاکمیت این نظام میشه، اونم محدوده جغرافیاش میشه. من این رو نمیخواد بگه.
نه میگه جغرافیای سیاسی ایران.
خب محدوده ای که حالا حاکمیت ایران تو این مرز جغرافیایی وجود داره.
نه جغرافیای سیاسی یعنی چقدر قدرت تأثیرگذاری در ملت خودش داره این حاکمیت، چقدر قدرت تأثیرگذاری در منطقه داره، چقدر قدرت تأثیرگذاری در جهان داره.
یعنی اصلا پس فرامرزی کار به محدود
نه درونی هم هست. ببینید جغرافیا که دارید میگید یعنی اینکه قدرتش
چه وزنی سلطه مثلا سیاسیش
قدرتش تو چه وزنی. الان امریکا نفوذش ای است که تو کشورهای منطقه تو همش پایگاه داشته باشه، با اون که اصلا از لحاظ جغرافیای مرزیش اینجا مرز نداره اما نفوذ سیاسی داره. ببین میگن جغرافیای سیاسی پراکندگیش یا گستردگی جغرافیای سیاسی امریکا بالاست نسبت به اروپا، اروپا بالاست نسبت به چین، چین بالاست نسبت به آمریکای لاتین.
خب یعنی قدرت قدرت استراتژی صنعتیشون بالاست که
نه حالا اینجوری هست. حالا نه؟ حالا تو بر اساس مادی هر کی قدرت صنعتیش بالا باشه قدرت حضور نفوذ سیاسیش هم بالا هست.
یکی میگید آمریکا بالاتره به خاطر که به های تکنولوژی دست پیدا کرده، میگید بالاتره
صاحب تمدن است. صاحب تمدن یعنی حجم کمی دلارش بر همه میچربه، حجم تولیداتش بر همه میچربه، حجم تکنولوژیش بر همه میچربه، حجم
ارزش اگه حجم تولیداتش
تولید علمش بر همه میچربه،
تولیداتش بالاست پس واردات قطعش زیاده یا مقروضه؟
چی؟
میگم چرا پس واردات توش زیاد هست یا مقروضه؟
جمع باید ببندید. یکی از الان ممکنه بیاد خدمت شما بشینه بگن 3 میلیارد بدهکار باشه، بعد میگم داراییش چقدر دیگه 3 میلیارد بدهکار؟ یعنی ایشون مثلا داراییش 1000 میلیارده 3 میلیارد هم بدهکار؟ میگم با کی نی؟ بعد میگی یکی 3 میلیارد بدهکاره، میگی داراییش چقدر؟ میگی 30 میلیونه. یه جور زنده قسطی زندن الان. این که بدهکاری و طلبکاری رو یا مقدار با مقدار دارایی باید نسبتش بسنجید. اگر بسنجید مثلا بگید حجم تولید ناخالص داخلی امریکا با عرضم به خدمت شما یه قاره برابری میکنه، یا هر کدوم از ایالت ها بگید حجم تولیدشون با کشورها برابری میکنه، 50 تا ایالت داره 50 تا کشور بیزن، هر کدوم از ایالت‌ها از اون بالاتره. وقتی اینا رو می‌بینی دیگه مقدار بدهیه باید بزرگ نمیشه. حالا خوبه ما تو جنگ سیاسی بدهیار به رخش می‌کشیم و چی می‌کنیم و اینا، ولی
بزرگ کردنش فایده نداره دیگه.
نه اینکه فایده نداره، بالاخره یه چیزی می‌گیم. ولی باید نسبت‌ها رو خودمون باید به عمق نسبت‌ها توجه داشته باشیم.
الان توی های تکنولوژی آمریکا اول نیست، توی واردات هم صادرات هم آمریکا اول نیست، توی های تکنولوژی کارم ژاپن اوله، آمریکا چهارم یا پنجمه، توی واردات صادرات هم فکر کنم چین جزء کشورهای برتره، پس توی این دوتا مورد آمریکا اول نیست، پس چرا قدرت دلار طبق صادرات صحبت که کردیم
روش تولید ناخالص داخلی آمریکا چقدر؟
اینو ندیدم، ولی فکر کنم اونها
توی
اونها
کشور دیگه ازش جلوترن. نه تو حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا اینجا اینترنت ندارید، یه نقشه هست ایالت‌هاش جدا کشیده، هر کدوم از ایالت‌ها یکیش از انگلیس بیشتره، یکیش از مثلا آلمان بیشتره، هر کدوم از ایالت‌ها دقیقاً هر کدومش از هر کشوری که بشه حدود 50 تا ایالت از 50 کشور خوب دنیا نه ضعیفا، حجم تولید ناخالصش که نگاه میکنید اصلاً قابل مقایسه نیست. اگه یادتونم باشه گفتم تجارت کالا، سوداوری که از کالا دارید در نسبت با سوداوری که از ثروت از تجارت ثروت دارید خیلی کمتره. یعنی وقتی بتواند ارزش رو ارز مرجع بکنه، حجم درآمدی که در میاره از خود ثروت، از خود دلار، از اینکه تقاضا رو از ارزش هست.
دور نمیشه.
چی؟
دور نمیشه.
دور نسبه چی؟
ما میگیم که ارزش ارز مرجعه، چون چی؟ ثروتش بالاست دیگه، درسته؟ چون قدرت،
من عرض کردم ارزش ارز مرجع میشه چون پایداری نسبت تولید به مصرفش زیاده.
زیاد.
یعنی در عرض 20 سال 30 سال 40 سال تولیدش بر مصرفش همیشه به صورت تصاعدی فزونی پیدا کرده تو نسبت خودش، و بعد تو نسبت کل این به سمت مرجعیت شیفت پیدا میکنه.
چین هم همینطوره.
چی؟
چین.
حالا عرض میکنم ببینید، هم نسبت به خودش هم نسبت به کل. ممکنه یک کشوری نسبت به خودش همیشه تو چیز باشه، برتری باشه تولیدش، خب؟ اما یک کشور خیلی کوچیکیه، یعنی در کل شاید مثلا 2-3% از تولیدات جهان رو به عهده داره. یکی احساس میاد نه، نسبت به جهان تعیین کننده است، نسبت به خودش هم تعیین کننده است، پایدار هم است، یعنی در طول زمان هم پایدار. در این فضا خب ثروتش میاد، وقتی ثروتش اومد پشتوانه شد، ارزش اومد پشتوانه شد، در یک زمانهایی بعدن هم یه اتفاق نیفته. ببینید اون موقعی که امریکا اومده گفته من حاضرم ضمانت کنم که هر کسی حواله منو بیاره، دلار منو بیاره، اقدر بهش دلار طلا بدم، اون موقع اعتماد جهانی چجوری جلب شده؟ سال 1900 مثلا 40 یا 60 یادم نیست، در اومده گفته که هر کسی $100 آمریکا رو بیاره من اقدر طلا بهش میدم.
یعنی پشتوانه ارزش اقدر از جهت طلا اقدر زیاد بوده که تونسته تضمین رو بده
و بقیه هم بپذیرش، بقیه هم برسه.
اون موقع ارزش ارز جهانی میشه.
بعد که شده
دیگه لازم
10 سال 20 سال 10 سال زیرش گفته نه، بیارید نیارید نمیده.
خب چجوری؟
ولی باز بوده. یعنی دیگه وقتی ثروتش شده مرجع، ارزش شده مرجع، عقب زدن ای کار حضرت فیله دیگه، تولیداتش هم نچربه، او پشتوانانه.
قدرت سیاسی لابد میاد پشتش که سپورتش کنه.
نه، اصل عرضه و یعنی اصل پذیرشی که اتفاق افتاده تو دنیا رو عرضه، یعنی تقاضا بوده،
یعنی او اعتماده که شکسته هنوز نشده،
نمیتونه بشکنه دیگه، چون مرجعیت پیدا کرده. بعدش هم حالا مهمتر از همه اینا، حجم های تکنولوژی هم بگید نباشه یا حجم کالا هم نباشه، نیازه رو کی تولید میکنه؟
نیاز
رو در دنیا کی تولید داره میکنه؟
اونی که خب
تولید
تکنولوژیش
نیاز...
بالاتر هست نیاز تولید میکنه.
تکنولوژی، حجم تولید تکنولوژی آمریکا رو ببینید، اینجور نیست که ژاپن اول باشه. ممکنه شما بگید یه پیچیدگیایی رو ژاپن اوله، مثل بعد شده که نانو هم مثلا بگید ایران اوله، اینا معنی نمیشه، باید تو برایند بگید، یعنی همه مجموعه تکنولوژی رو بگید. اینکه تو یک چیزی بالاترن تو یک چیزی پایینترن دلیل نمیشه، باید بگید چقدر از تولید تکنولوژی پول در میارن، چقدر درآمد دارن از تولید تکنولوژی. میشه عرضم به خدمت شما بگید های تکنولوژی دست کیه، چقدر درآمد دارن از تولید کالا، چقدر درآمد دارن از تولید ثروت، تولید ارز. خوبه اگه کسی آمارها رو در بیاره، حالا چه سایت‌های مختلف چه منابع مرجع، اینا رو هم بحث کنیم، بگیم عددا اینه، ارزم به خدمت شما تولید ناخالص داخلی اینه، ذخایر طلا اینه، تولیدات تکنولوژیشون اینه، بیاریم رو اینام دقت بکنیم.
یکی از علتهایی که آمریکا حالا خودش رو در این فرمای بیشتر در دست داره به خاطر این مسئول بودنش از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول دوم،
باشه تو اون زمان بوده باشه.
خب
این حقه به تو رو همه داشتن، این فرانسه داشته، انگلیس داشته، روسیه داشته، چین داشته، امریکا هم داشته، درسته؟ سه تایی از نام اروپا، چهار تاش هم اروپایی هن، سه تاشو. خب حالا حالا مسئله ارزم به خدمت شما، مسئولیتش تو جنگ ها بر چه پایه‌ای شاخص شده؟ قدرت سیاسیه یا نه؟ گفته شما اقتصادتون ضرر پذیره، تولید رو نمیتونید پایدار نگه دارید. اینا پارامترهایی هست که برای سبقت تولید بر مصرف قابل محاسبه است. قدرت‌های سیاسی هم در شاخص تولید قابل اندازه‌گیریه، در شاخص مصرف قابل اندازه‌گیریه. نمیگیم نیست. مسئولیت‌ها اینو داره. از جنگ وقت اگر یه ناامنی باشه اینا میدونیم مؤثره، ولی این که بگیم محور اینه، میگیم نه، محور حجم تولید هست در نسبت به حجم مصرف. محور چرا ارزم به خدمت شما تولید همیشه بخواد سبقت پیدا بکنه؟ میگیم به خاطر اینکه تونسته این فاصله رو تأمین بکنه. این قاعده عام برای همه کشورها هست. حالا در نسبت بین دو تا کشور مثل امریکا یا اروپا، این کدومش باعث شده که یه مقدار سبقت بگیره؟ بله، میتونه پارامترهای مختلفی دخیل باشه.
مثلا توی
این رده بندی آمریکا 20
میلیارد اوله
توی همون رده ناخالص ملی. دومیش چقدره؟
دومی اتحادیه اروپا
18ه. اتحادیه اروپا یعنی کل اروپا.
یه رده بندی دیگه چینه، یعنی اول آمریکا بعد چینه. خب 19 اون 12ه.
بله
خب اصلا چین قابل، اصلا چین حتی با اتحادیه اروپا هم قابل مقایسه نیست ارزش.
بله
چرا؟ با اینکه هم میگن مصرفشون
پایین. شما میگید 18 اونو میگید 12، درسته؟ این خیلی اختلاف زیادیه، یعنی نصف اروپا. خود اروپا الان در اینکه بخواد با دلار رقابت بکنه 20 ساله یورو رو آورده، این سیاست‌های مالی سنگین هم گذاشته تا بتونه یه سری تو سرا در بیاره. ولی چقدر هم باز متزلزله نسبت به دلار. خود یورو یه موقعی از دلار پیشی گرفت، یه موقعی رفت عقب، دوباره رفت، یعنی باز مجبور شدن یورو رو به دلار بسنجن. یعنی باز نسبت بین یورو و دلار، دلار ارز مرجع نسبت به یورو. خب بگید سه تا ارز مرجع، چهار تا ارز مرجع، بگید ین ژاپن هم هست، ارزم به خدمت شما یوان چین هم هست، خیلی خوب باشه، بگو پنج تا ارز داریم. بعد اینا نسبت سنجی هم به هم دارن یا نه؟ بله، او با سبقت پیدا میکنه اون کسی که حاکم هست برش.
خب پس تو دوران مطلوب
مثلا ارز میکنم، اگر چین از فردا بگه من با هیچ کشور معاملی نمی کنم الا بر اساس یوان، چقدر از صادراتش پا بر جا میمونه؟ این حجمو چقدرش مرهون دلاره؟ این حجم صادراتی که الان چین داره،
هیچ کشوری حرفو نمیتونه بزنه نسبت دلار، نسبت ارز خودش
نمیتونه این حرفو بزنه. ببینید سلطه دلار خیلی سلطه عجیبیه. میگم که حالا آقا میگن یه جایی سیادت دلار بتونه بشکنه، آقایی دلار بتونه بشکنه، بتونه از زیر یوغه‌ای در بیان، این واقعا خیلی حاجت بزرگیه. که توی جلسه‌ای بود عرضم به خدمت شما، آقای حاضری بحث پول طلا رو که مطرح می‌کردن، آقای توکلی خیلی بهشون خورده می‌گرفت، میگم نه آقا این حرف چیه و فلان این حرفا. بعد آقای حاضری گفتن که ما نباید جلوی دلار بتونیم عرضم به خدمت شما یه فضای مقابله پیدا ایجاد بکنیم. بعدشون گفتش که آقا ایشا ظهور میتونید قبل ظهور نمیشه، یعنی اینقدر هیمنه دلار سنگین میبینن میفهمن داره چه اتفاقی میافته، همه اقتصاد دنیا بخواد روش بچرخه. بله
پس جغرافیای سیاسی که معنی نفوذ سیاسی کشور میشه تو وضع مطلوب بر اساس اقامه پرستیش میشه، تو دوران گذار بر اساس شعار عدالت انسانی میشه. یعنی ببینیم چه کشوری قدرت نفوذش تو تحقق عدالت انسانی بیشتره، اون وقت اون محوریت قرار میگیره.
ما الان میخوایم درون رو سامان بدیم، این که داریم میگیم اقوام و در اقوام در درون، بعد براشون محیط سبقت ایجاد کنیم. این در نساد بیرون هم معنا داره، بله. در درون عدالت رو عدالت انسانی مطرح بکنیم، نه عدالت اقتصادی. الان ممکن شما بگید که اصفهان یا شیراز اقدر تولید داره برای اساس اقدر برخوردار باشه. الان تقسیم بندی استان ها اینه، استان های برخوردار، استان های کمتر برخوردار، کمتر برخوردار، استان های محروم. ما یه طبقه بندی رو تو استان ها داریم.
بله.
بر اساس چیه این؟
صنعت.
بر اساس اقتصاد صنعت.
خب وقتی میخوای عدالت انسانی بشه چی میشه؟
این باید بیاد شاخصه های
عدالت انسانی رو مطرح کنی. بله. بعد بگی چی میشه.
بعد بگی
اینا قوم میشن.
احتمالا قوم برای خودی دیگه کنه، یا مثلا کوهکیلوی بولی رحمت که
بله تو انتخاب
مشارکت
باشه.
انتخاباتشون بالاست.
بله.
یعنی حساسیت ها تمایلاتشون بالا هست، اینا وقت بگید تخصیص های بیشتری بهشون.
بحث بعدی کد یکی هفت، بحث تغییر جهت توی رسانه ملی هست که باید تمرکز رسانه ملی از پایتخت شکسته بشه و محوریت امور اقتصادی و مالی اینها نباشه، که توی الان میگن که چیزی تو وضع موجود ما اینه که ما یک شبکه ولی هر استان یه شبکه داریم، شبکه ملی هامون زیاد ملی زیاد داریم، حالا نمیدونم چند تاست میشه، بله شبکه ملی داریم، ولی میگه تو دوران گذار الان هم اضافه هم شده، مثلا امید و نمیدونم اینا هم بهش اضافه شده، امید پویا نمیدونم اینا هم همجوره بهش
اضافه شده.
بعد توی دوران گذار این خب باید شکسته بشه، یه شبکه ملی داشته باشیم که اونم چیز هست، محوریتش باید بیاد توی همون امنیت سیاسیه، بعد یعنی موضوع مثلا حفظ مثلا نظام و گفتمان و اینها توش محوریت قرار بگیره. بعد شبکه‌های استانی به متناسب با هر استانی برای هر منطقه اینها چیز حالا ساخته میشه و کارایش متناسب با منطقه است. پس تو این راستا اون تمرکز این شبکات پایتخت شکسته میشه و اون رسانه ملی هم که با بالاترین تکنولوژی هم باید بتونه جریان پیدا بکنه تو سمت موضوع گفتمان و حرکت تمدن،
هنرمندا بیکار میشه، مالیات هم میخوان ندن، نه
اونا میرن تو بخش خصوصی.
چی؟
میرن تو بخش خصوصی و
بخش خصوصی مثلا هرمزگان باید بشه هرمزگان اونجا
بزن. پس اولین کسایی که شورش میکنن همینا هستن. خب کد بعدی اینم سوال نداره. سوال. کد بعدی در رابطه با تغییر جهت تو نظام علمی پژوهشی هست، برای که ما برای بومی سازی سند و شرکت‌های دانش بنیان متناسب با تغییرات جدید در الگوی مصرف دولتی صنفی و عمومی. تو الان توی تغییراتی که مطرح می‌کنن توی بورسیه‌ها میگن باید جهت‌دهی بشه، توی بورسیه ها باید سمتش بره به چیز الگوی مصرفی دولتی، برای که بتونن به آخرین دستاوردهای دانشی مثلا جهان چیز بشن دست پیدا کنن برای رفع نیازهای دولتی. کسایی که تو این موضوع ورود پیدا میکنن باید انگیزشون قوی مذهبی و وقفی باشه که بتونن خلاص با کمترین هزینه بیشترین کارایی رو داشته باشن. بعد اون مراکز علمی پژوهشی هم که مرتبط با برطرف کردن نیازهای خارجی بوده، اینا باید به سمت تعطیلی کشیده بشه و پژوهش‌هایی که مرتبط با تکنولوژی ساده و با دوام هست اینا هم برای برطرف کردن نیاز داخل باید شکل پیدا بکنه. حالا
مصرف ساده و دوام می‌کنی که داشتیم مصرف عمومی باید بر اساس ساده و دوام مکانیکی باشه. ولی خب مصرف عمومی از مصرف دولتی خیلی جا جدا نیست. اونجا رو می‌خوام چیکار کنم؟
مثلا
دولت الکترونیک.
عمومی یعنی چی؟ دولتی یعنی چی؟
دولت الکترونیک میگه من یه پیشخانه دولت دارم که شما با موبایل هوشمند میتونید خیلی از کارها رو انجام بدید.
خب
یه پایش دولته که مثلا باید های تکنولوژی داشته باشه، یه پایش هم مردمن که باید از این های تکنولوژی داشته باشن تا بتونن استفاده کنن.
نه ما نگفتیم که مثلا شبکه موبایل هوشمند نباشه که. این ساعتی که هست الان لازم نیست. ما دولتی رو برای چی می‌خواستیم؟ که میگفتیم تو بالاترین سطحش باشه، چون مناسبات درگیری بود دیگه. تو مناسبات درگیری با کفر شما از آخرین دستاوردها استفاده کنید. درسته بحث موشکی، بحث هسته‌ای، اینا رو مثلا برای تولید برق خیلی مثلاً اون نیست هسته. یعنی دیگه هسته‌ای یه صنعت به قول معروف بگم حیاتی به معنای اینکه حیثیت انقلابیگری ما بهش گیره خورده. ممکن شما یه عالم استدلال داشته باشید که ما نیروی برقمون رو با یه چیزای به صرفه تری کار رو انجام بدیم، مثلا سلولای خورشیدی تولید میکنیم. اما الان چون امریکا و مستکبرین عالم میگن شما نداشته باشید، اصل داشتن این خودش یه مقاومتیه، یه حیثیتی برای ایران درست میکنه. خب این ربطی به مصرف عمومی و مردمی نداره. پس ما منظورمون از دولت اون جاهایی است که توی استراتژی درگیری مورد استفاده است. مسائل موشکی که میگیم همینطور. وگرنه یه صنایع هوافضا هم دارید که شرکت‌های هوایی باشن، هواپیماسازی باشن. اینا هم دولتی هن. بعد ما میگیم اینا هم نیاز هست که ای های تکنولوژی درش به کار بگیریم. میگیم نه، اتفاقا شرایط شکستن تمرکز درش ایجاد بکنیم، هواپیمای کوچیک تولید کنیم.
پس تو دولتی هم خودش تقسیم میشه.
من منظور اون از دولتی تعریف کردیم. ضرورتا همه این چیزایی که الان دولتیه معلوم نیست دولتی بمونه.
خب دیگه سمت
فایل
تمرکز شکستن غیر از این هست که اختیاراتش رو از دولت خارج بکنید، یعنی از دست رهبری به خود خارج بکنید، تمرکزش بشکنید، دست استانها بدید. اما مثلا عرض میکنم زیر نظر ولی فعلی باشه، نسب از اون نسب بشه. مثلا
اینکه اون
وصف
تمرکز
به
شکست در تمرکز به چی در میگرده به نظر کنید که یه واژه باید اضافه بشه. تمرکز چی؟ تمرکز
شما تمرکز اختیارات دارید، تمرکز علوم دارید، تمرکز تکنولوژی هم دارید. سیاسیش میشه اختیارات، علمیش میشه ارزم به خدمت شما علم، اقتصادش هم میشه تکنولوژی.
آقا اینجا نوشته تمرکز در رسانه ملی، میگن تمرکز
هر ستاش هست. رسانه داره زبان هر سه میشه، هم اختیارات داره میشه، هم علوم داره میشه، هم تکنولوژی داره میشه.
وقت رسانه دی تو بود بخش سیاسی دیگه، درسته؟
بله. بله.
بله. خب در راستای تغییرات که تو نظام علمی اتفاق میفته، خب باید چیز اون فعالیت هایی که بر اساس پاسخگویی مثلا به مثلا حالا نیاز سبک زندگی غربی هست و تو اون راستا هست، اینا هم بازم متوقف میشه و تلاش باید تو در جهت تامین الگوی مصرف حالا چیز دولتی باشه، اونم تو بالاترین سطوح بر اساس منطق چیز عقلانیت دین محور.
یعنی شما یه جایی که پول ندید بگید آقا بورس هست اما هیچ پولی نیست، چه کسایی میتونن برن؟ او کسایی که میگن ما
حاضر هست، پولم نیست،
پولم نیست، اگرم برای موضوعات انقلاب نرید هزینه 12 سال گذشتهتون هم باید بدید. یه نخبه هست میگه خودم از جیب خودم میدم، میگم نه هزینه گذشتهتون هم باید بدید. اگه موضوعیه موضوع هم ما تعیین میکنیم نسبت به موضوعات درگیریه و تعهد برگشت هم دارید، یعنی یه چیز سنگینی هم براش داره تعمیم میکنید. وقتی اینجا باید تو الگوی زهد یه آدم باشه که اینجور باشه میگن خب نمیصرف، ولی انقلابی ها میگن میصرف، یعنی کسایی که وقفی باشن این کار رو انجام.
وقت تو این راستا دیگه در حقیقت وقتی اون شکسته بشه اون روی کردش به علوم غربی، یک ارتباط و ارتباطی هم بین حوزه و دانشگاه اتفاق میفته که چون حالا میخواد زمینه بشه این علوم برای اداره کشور بر اساس نیازهای داخلی، دیگه دانشگاه به سمت اسلامی شدن میره و حوزه هم به اینکه بتونه توی عرصه علوم انسانی حضور کارآمد داشته باشه، کاربرد داشته باشه. کد بعدی 1.9 در رابطه با بهبود وضعیت اشتغال هست که میگه که تو درون قطعا باید با حمایت همه جانبه از الگوی تولید داخلی بشه و حرکتش هم به سمت خودکفایی و استقلال ملی باشه، اقتصادی باشه.
استقلال و استراتژی درگیری یواش یواش تو قدم اول شما به سمت استقلال برید، بعدش درگیری.
اون وقت یه تغییری که توی وضع موجود اینجوریه که حالا از جهت نیروی کار تو وضع موجود و بحث اشتغال اینجوریه که حالا مثلا در رابطه با بحث خودرو میگه که اون کارگران و قطعه‌سازان داخلی چون تحت مثلا حالا انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی دارن کار میکنن، همون اخلاق مادی و طبقاتی که حالا هم تو الگوی درآمد هست اینا طبق اون قرار میگیرن و تحت فشار اون اخلاق قرار میگیرن و دستمزدهاشون هم همونطوری که دستمزد کارگر خارجی بر اساس الگوی مصرف طبقاتی کارگر ایرانی هم همین طور، یعنی مجبور تحت این قرار بگیره اگه اون سیکل بیاد جریان پیدا کنه. ولی وقتی تغییر جهت داده میشه
یعنی چی؟ یعنی وقتی شما قرارداد بستید با سیتروئن یا پژو میگه ما الان خط جدید تولید آخرین مدل مثلا ماشینمون رو میخوام براتون وارد بکنیم، وقتی وارد میکنه میبینید این دستگاه 3 کارگر میخواد، به حالی که دستگاه قبلی 10 تا میخواست
چون بیشتر اتوماسیون شده و رفته به شکل
متمرکز شده.
بعد اخراج میشه،
لذا یا باید اخراج بشن یا با حقوق کمتری حاضر بشن تو بخشای دیگه که توسعه میخواد بدن کارخونه رو، مثلا از 10,000 تا بکننش 50,000 تا تولید رو تو اونجا باید بتونن نقش آفرینی بکنن و کاربری اون دستگاه هم تو سطح تخصص قبلی به درد نمیخوره، باید تکنسیان فنی هم بشن.
بس یه سری ریزش داره از جهت
یعنی هم تحقیر باید بشن چون تکنولوژی باید آموزش جدید ببینن، هم باید تعدیل بشن، هم عرضم به خدمت شما الگوه رو بپذیرن.
خب کارگر ایرانی هم که با حالا اون تو راستای هم بحث شعار و مطالبات عدالت خواهانه دیگه حاضر نیست زده، یعنی زیر بار این مثلا تحقیر و فشار بره و دیگه وقتی که این شکسته بشه تمرکز و به سمت تمرکز تکنولوژی شکسته بشه، خودروی داخلی دیگه توی روند توسعه جهانی حرکت نمیکنه، بلکه جوری میشه که بتونه تکنولوژیشو ساده و با دوام و مثلا بومی سازی تولید بکنه، بعد وقتی بومی سازی بشه از اون ثقالت تکنولوژی میفته، سبک میشه، اشتغالش بیشتر میشه، کارگرای مثلا ساده هم ورود پیدا میکنن و خدمتتون که عرض بکنم چون هم نیاز بر اساس نیاز داخلی هست، وقت اگر در ابتدا افزایش نسبی قیمت داشته باشیم ولی چون از اون طرف هم رفاه رو متوقف کردیم انتظارات کارگر هم قطعا پایین میاد، انتظار کارگران یعنی برای بار رفتن دستمزدشون اونم پایین میاد، بعد تو این روند افزایش قدرت خرید مردم پیدا میشه.
یه تعمیرکاری هست مال ماشینام میبرن پیشش، گفت یه قطعه ای رو تو ماشین نو مثلا 6 ماه کار کرده بود، دیدم خراب شده و خیلی هم تعجب کردم که این قطعه حیاتی برای ماشین. گشتم پیدا کردم کارگاهی که تولید میکنه رو، و بعد رفتم به مسئولش صحبت کردم که توی خیلی کیفیتش بده، و او در اومد گفتش که برای من گفتن قیمت بیشتر ازی ازت نمیخری. چرا؟ چون معادل خارجش اینجاست، یا ایر تولید کن یا ما از خارج وارد میکنیم. و من اختی بخوام ایر تولید بکنم با این قیمت، مجبورم این مواد رو استفاده کنم
و قیمتش میره بالا،
و یعنی توانایی ای که مواد خوب و چیزا داشته باشم با قیمت بالاتر ازی هست، چون اونا میخوان ما رو تابع او کیفیت قیمت خارجی قرار بدن، ما هم زیر بار نمیریم. نظام مجبوره جنس بی کیفیت تولید کنه. بعد
بحث بعدی در رابطه با تعریف جدید از قدرت، قدرت پایه پول ملی از طریق قطع رابطه با
کارگر ساختمانی هم همینطور. وقتی کارگر افغانی اجازه حضور داشتن، بین کارگر افغانی و مثلا کارگر ترک آذربایجانی خودمون، همیشه اونا در این مقایسه تحقیر می شدن، بودن افغانی و بهتره.
بهتر.
9 ساعت 10 ساعت کار میکنه، بورم نمیزنه، قیمتش هم کم میگیره. شما با
هم کار
میکنه، یا باید توی باشی. وقت این کارگرون نه بیمه داشت، بیمه ساختمانی نداشت، اگر هم میفهمیدن جریمه همون میکردن. وقت عرضم به خدمتش ایرانیو داشت، یعنی اگر یه حادثه برای ایرانی پیش میومد، حق در کار افتادگی یا اینا بهش میدادن، ولی افغانی بهش نمیدادن. باز با این حال او ارزون تر کار میکرد. چرا؟ چون الگو مصرف کشور خودش خیلی پایین تره، توقعشون پایین تره، معنیشون از تصورشون از فقر خیلی متفاوته با تصور کارگر ما از فقر.
بحث بعدی که در رابطه با چیز تعریف جدید از قدرت پایه پول ملی از طریق قطع رابطه با ارزهای مرجع جهانی هست. میگه اگر که حالا فکر می‌کنم تو همون راستای چیز هست، وقتی که تمرکز تکنولوژی شکسته بشه، قطعاً چیز ما احتیاج به اون تکنولوژی‌های مثلا خیلی بالا نداریم که نیاز به ارتباط با بانک‌های بالا داشته باشیم. بعد با قطع ارتباط با دلار و بانک‌های خارجی، باعث میشه که نمایندگی این شرکت‌ها تو داخل تعطیل بشه، و بعد این زمینه به این میشه که مثلا توی چیز و این تکنولوژی‌های خوردمون هم که احتیاج مثلا به ارتباط با اون بانک‌های بالا هم نداره.
حیات و ممات ما از لحاظ اقتصادی به صادراتمون دیگه وابسته نیست، که اگه صادر نکنیم پول گیرمون بیاد، نمیتونیم یه چیزی وارد بکنیم. در درون تونستیم موازنه بین تولید و مصرف رو ایجاد بکنیم، یعنی بیشتر از مصرفمون تولید کنیم تو همه ابعاد. وقتی این اتفاق بیفته، شما صادرات رو وقتی میخوای انجام بدی سیاسی انجام بدی نه اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی بلد مهم نیست چند میخرن و کی میخره، مهم بلدی هست که با ارز خودت بفروشی. نسبت به نفت همینجور، من به کسانی نفت میفروشم که اولا با ارز ایران بخرن، یک، در ثانی بر ضد ایران هیچ وقت استفاده نکنن. یعنی هی شروط سیاسی میذاری، تو اونجا میگی به اسرائیل ندن، تو آراء سازمان ملل جوری حضور پیدا کنی. یعنی نفت میشه کالای سیاسی، اون چیزی که آقا میگفتن نفت باید سیاسی بشه، یعنی قیمتشو ما تعیین کنیم. ما نیاز به فروشش نداریم، میبندیم قیمت های دنیا رو عوض میکنیم.
یعنی به تبع اون بحث تغییر تو بافت صادرات و واردات این اتفاقی میفته؟
این تو لایه های چهارم پنجم. وقتی بافت صادرات و واردات رو تغییر داری، شما قسمت فزاینده الگوی مصرف رو شکستی. این یه طرفه. یه طرف دیگه از پایین هم آوردی بالا، اینجا توی تعادلی رسیده. توی تعادلی که رسیده، حالا باید بتونی انگیزه ها رو تحریک بکنی برای تولید، و همون انگیزه ای که برای تولید تحریک شده انگیزه ای نباشه که تحریکش بر اساس مصرف بوده باشه، بر اساس ایثار بوده باشه. وقتی بر اساس ایثار هست تولید میکنم و مصرف رو نیاز نداره.
خب که میگن تو سیاست ارز ارتباط کشور با دلار قطع بشه، این چجوری میشه قطع بشه؟
موقعی که شما تولید رو در اون تعریف کردی به چی؟ ساده و با دوام. ارتباط رو بریدی، ارتباط تکنولوژیکش رو بریدی.
یعنی ارتباط تکنولوژیکی بریده بشه دیگه با همون ارز داخلی چیز میشه؟
بله. یعنی استراتژی تو اووردی که استقلال داشته باشم، یعنی همه کالاها رو خودم تولید کنم، تو چیزی نیازمند دیگرون نباشم.
این یه پروژه 100 ساله است، اصلا مردم تغییر روکت اول باید بدن تا بره به ایسم.
شما اگر جلوی ورود نیاز جدید رو گرفتی، ورود
خانه‌های اتفاق میفته،
سمتش به سمت میره. کار مشکلی هست، ولی اگر اراده ملی و نخبگانی باشه جور نیست که بگیم 100 سال. در صورتی که دنیا با شما درگیر هست، در صورتی که همه بخوان با شما ارتباط داشته باشن نه با آمریکا، این بعدا دوباره شما این وضعیت نسبی ایجاد میکنید تو دنیا. یعنی میگه اگر عراق ولایت ما رو پذیرفته باشه، حالا یه تقسیم کاری رو عراق میکنه. اگر افغانستان ولایت ما رو در مسائل سیاسی فرهنگی اقتصادی به عنوان رهبر منطقه پذیرفته باشه، یه تقسیم کاری با اونا میکنیم، با لبنان میکنیم، با یمن میکنیم، جا میکنیم یا نمیکنیم، حتما میکنیم. اونجا یواشاش مزیت نسبی جدید ایجاد میشه.
یعنی این استقلال سیاسی که اتفاق افتاد، مثلا حالا یه بخشش هم حالا یه بود که چیز شد، مثلا این کنسولگری مثلا آمریکا یا مثلا چی شد، رونالد جانسونشون تسخیر شد که این ارتباط ها قطع شد، یه تو بخش اقتصادی هم اگه بخواد هماهنگ بشه با بخش سیاسیه، باید این ارتباط ها الان قاعده چی بشه؟ ارتباط با دلار و بانک خارجی و علم و تکنولوژی و
نمیدونم. شکر خدا خودشون قطع کردن، نه ما رو قطع نکردیم، شکر خدا خودشون قطع کردن. میگن
تحریم ها نعمته. اگه ما خودمون قطع میکردیم سرصد از داخل خیلی بیشتر بود و نمیتونستیم جمعش بکنیم به این راحتی.
الان این امداد غیبیه.
امداد غیبی. خب بحث بعدی هم دیگه نمیدونم حالا لازم هست مطرحش بکنیم یا نه، یه بحث فتح قلهای جدید هست که یک همون اتفاقی که تو نظام سیاسی
این نتیجه دیگه. ببینید انتظار و اقتدار و ارتباط، این دیگه جنبندی از مجموعه چیزایی است که در
جلسه. اصلا انتظار اقتدار ارتباط چرا تو با بحث اقتصاد داره؟
شما نصف بیشتر تورم رو بر اساس چی تعریف میکردی؟ بر اساس حداقل تعریف فقر، گفتی کمتر از این نباشد، لذا یه انتظاراتی باعث این تورم میشد. حالا وقتی این بالا شد گرفتی، اینجا دیگه این انتظارات فزاینده نیست، لذا تورم انتظاراتی دیگه ندارید.
تورم انتظاراتی یعنی هم بالا رفتن انتظاراته.
بله، یعنی ارتقای تعریف فقر. وقتی یه اتفاق بیفته بعد میتونید بگید خب حالا ما عرضم به خدمت شما از درون به فکر امنیت اقتصادی باشیم. امنیت اقتصادی هم به معنایی هست که تولید یواش یواش پا بگیره، به معنای جدیدش با انگیزه جدیدش. این برای شما نتیجه‌ای که میده چیه؟ اقتداری میده که شما بخواید به سمت صادرات، به سمت مستضعفین منطقه و جهان میل پیدا بکنید.
یعنی این بحث انتظار، اقتدار، ارتباط،
اینا اقتصادی داریم.
اینا بحث اقتصادیش بله. هست که روند صادرات رو میاد مثلا شکل
نه مجموعش ده. نه از الگوی مصرف میگه، بعد میاد به صادرات، بعدم عرضم به خدمت شما ارتباط که میگه، یعنی حالا دیگه صادرات رو توسعه بده، یعنی تولیدتون داره تو
ارتباط میشه صادرات.
بله میخواد تو صادرات حاضر
بشه. بله میگه این بس این صادرات هم طبق اون بحث گذشته که اومدیم مطرح کردیم، حالا در حقیقت اگه ما انتظاراتمون بر مبنای روی کرده مقاومتی باشه، این تورم انتظاراتی هم از بین میره، بعد اقتدار اقتصادی پیدا میکنیم، صادراتمون هم باید به کشورهای مستضعف باشه، بعد این نتیجهش وقتی که صادرات به کشورهای مستضعف بود،
یعنی همونطور که الان ما برای امنیت عراق نیروی شهادت طلب ما مجانی حاضر بره اونجا و دفاع بکنه، تو زمین اقتصادی هم یعنی ای کالای رایگان حاضرن به کشور مستضعف کمک بکنن.
نظر اقتصادی به صرفه نیست.
چی؟
نظر اقتصادی به صرفه نیست.
چی به صرفه نیست؟
رایگان دادن.
رایگان دادن؟ مگه نیروی شهادت طلب دادن به صرفه است؟
چون همش به دنبال اقتدار نظامه.
شما به دنبال چی بودید که بگید به صرفه است؟ به دنبال چی هستید بگید به صرفه نیست؟ شما صرفه رو به این میدونستید که اولا اقتدار امریکا رو بشکنید، یه دلیل صرفتون بود. یعنی وقتی دست داعش قطع میشه، حضور امریکا تو منطقه به چالش مواجه میشه، میگید یه تومن خیلی بالایی میارزه، ولی اینکه اینقدر جوون داده باشن. تو مسئله اقتصادی هم همینطوره، رایگان میدم به شرط تألیف قلوبه، یعنی به شرطی که رأی میخرم تو سازمان ملل، به شرطی که جلوی زیاد خواهی های امریکا و اسرائیل بتونن وایسن، نه اینکه رایگان همینطوری رایگان.
یعنی دو تا برایند تقریبا میتونیم بله. بگیم داره، یکیشی که چون ارزان هست،
یعنی شما هست. اگر آوردی تو افریقا این رو پخش کردی، رایگان رو دادی، فردا مثلا نیجریه جوری وای میسه که جلوی شیخ زکزاکی بتونه این کارا رو بکنه، این ملت گشنه گشنگیشون رو برطرف کن، جلوی دولتشون وای میسه. یعنی اراده های سیاسیشون، تمایلاتشون به سمت شما حرکت میدن، و وقت شما صاحب چی میشی؟ قلوب اونها میشی. صاحب قلوب اونها شدن تومن برای شما هست، برای شما صرفه هست. همون کاری که امیرالمومنین وقت اومده وقف کرده، از چاه اومده بیرون تولید کرده وقف کرده، تومن گیرش نیومده، اما تومن گیرش اومده. تومن به معنای سکه گیرش نیومده، اما به معنای که قلب یکی رو به سمت خودش متمایل کرده گیرش اومده. ما این برامون مهمه، یعنی محبت قلوب برای ما لازمه، نیازش داریم. دنیا خیلی کار ازش میاد که از اون طبیعت نمیاد، از اون سکه نمیاد، اینا برای ما صرف است.
پس این صادرات گسترده که به کشورهای مستضعف میشه، از یه بخشش باعث میشه که مستضعفین جذب به نظام بشن، و از یه طرف دیگه هم امکان مثلا زمینه دعوت
به اصلا حضرت یوسف برای چی اومده مدیریت کرده از قحطی مردم رو گذرانده؟ چی کار داشته؟ مردم که موحد نبودن، حاکمیت که موحد نبوده، اما همین کاری که انجام داده، مردم احساس کردن که نیازشون به یوسف وابسته است، کسی غیر از یوسف نمیتونه نیازشون رو برآورده کنه. شما باید در دنیا این معادله رو به جریان بندازید که نیازتون از جای غیر از در خونه خدا تأمین نمیشه. اگه مؤمن باشید میتونید نیازاتون رو برآورده کنید. اهل کفر و شرک و نفاق نمیتونن نیازهای شما رو برآورده کنن الا بعد از که هزار بار دوشیدنتون. اما نظام ایمانی بدونه که شما رو بخواد به سمت خودش به استعمار بکشه، نیازهای شما رو تأمین میکنه و میخوای حال مؤمن باش، میخوای هم نباش.
کد بعدی در رابطه با کنار گذاشتن محاسبات اقتصاد غربی و پایه‌فشاری بر ارزش‌های مکتبی هست که میگن این راه برون رفت از چالش‌های پیش روی اقتصاد مقاومتیه. یعنی در حقیقت این کدی که داره میگه برگشتش بس اقتصاد مقاومتیه دیگه. از کد دو
داره تعویل از ابتدا داره تعویل میکنه اقتصاد مقاومت. یه آقا وقتی گفته اقتصاد مقاومت منظورش ایناست ها.
به نظر میسه
اون چیزایی که میگفتید از تولید، اون چیزایی که میگفتید بخش خصوصی، اون چیزایی که میگفتید آقا اینجوری ها.
به نظرم که تو کد اصلی اقتصاد مقاومتی باید پس بود اولش اضافه بشه. میگه که بعد اگه بخوای محاسبات اقتصاد غربی رو کنار بذاریم، تو محاسبات اقتصاد غربی خب قطعاً به گردش سرمایه هست متناسب با روند سرعت تولید و تحقیق و اکتشاف برای ایجاد رفاه دائم و تزاید، که این نقش گردش سرمایه رو بانک ها انجام میدن. بعد تو دوره گذار چون ما رفاه رو گفتیم متوقف کنیم، قطعا تکنولوژی پیچیده دیگه برای ما کاربرد نداره، و چون کاربرد نداره گردش سرمایه هم با همون با بانک های ارتباط
گردش سرمایه عظیم لازم
عظیم نداره. با بانک های ارتباط و بانک های کوچیک برامون کافی هست، خاصه مخصوصا وقتی که ما به دلیل تغییر بافت صادراتمون که میخواییم از نفتی بندازیمش به غیر نفتی، این وارداتمون هم کاهش بدن. الان جوری هست که توی کشور تو عموم چیز روند جهانی اینجوری هست که چون درآمد مثلا هر کشوری متمرکز رو بحث صادراتش هست، بعد بر اساس این صادرات هم کسایی که صادر کننده های اصلی هستن یه بخش عظیم از پولشون رو مثلا صرف مالیات میکنن، پس اکثر درآمدها از طریق مالیات هست توی کشورهای دیگه. بعد اینجا ما اون چون صادرات رو نداریم، مالیات رو هم دیگه الان چی خط میخوره، پس ما دیگه
با دیگه بودجه دولت ها نباید دیگه کشور، یه اشتباس بودجه برای اداره کشور درسته، ولی بعد میگه در اصل مدام بودجه کشور هم بودجه دولت ها وابسته به مالیات است.
صادرات ایران دیگه وابسته به متکی به درآمد نفتیه. اون وقت تو این روند وقتی که ما چیز کردیم اومدیم الان مثلا تو وضع موجود، پس این وقتی که متکی به مالیات هست تو ایران هم ما چیز چون درآمد الان بیشتر متکی به درآمد نفتی بوده، بعد فرار مالیاتی هم ازش زیاد مثلا چیز هست وجود داره، اون وقت خدمتتون که عرض کنم این پس بودجه هم بودجه آنچنانی به دولت واریز نمیشه از مسیر مالیات.
مسیر مالیات چرا بودجه براش ایجاد نمیشه؟
چون یکی این که
ما صادراتمون فعال نیست،
صادراتمون نفتیه غیر نفتی نیست.
نه، اولا اصل صادراتمون فعال نیست، ما تولیدی نداریم. یک
صادرات غیر نفتیمون دیگه،
صادرات
صادرات نفتیمونه که فرار مالیاتی داره.
نه ببینید، ما نفت که مال خود دولت، ازش چه مالیاتی بگیره؟ این بحثمون نیست.
مگه خصوصی نیست؟
نه عرضم به خدمت شما، یه صادراتی داریم غیر نفتی، یه صادراتی داریم نفتی. صادرات غیر نفتیمون به چه دلیل قدرت ورود نداره؟ به دلیل که انگیزه تولید بر اساس شعار عدالت هماهنگ نمیشه.
بعد یعنی اساسا ما تولید چون با تولید قد... شکل پیدا نمیکنه صادرات نمیتونه باشه.
قد به توسعه نیست در ایران. وقتی نیست،
پس منبع درآمدم از مسیر صادرات
منبع درآمدی نیست که بخواد مالیاتی براش وضع بشه.
پس اگه قطعش هم کردی مشکل ایجاد نمیکنه.
چی؟
قطعش هم کردی
حالا اگر قطع هم بشه، یعنی صادرات اصل صادرات قطع بشه، خیلی برای شما ضرر ایجاد نمیکنه. بله. چرا؟ چون اصل بودجه دولت به نفت وابسته بوده.
بله. وقت الان میگم صادرات چون چیز حرف اول رو نمیزنه تو ایران، به خاطر که قطب توسعه تولید نیست، توزیع هست. اینم که حالا بحثشو قبلا مطرح کرده بودن که حالا ما وامدار یک اقتصاد فام چیزی بودیم، حالا مونتاژی بودیم از رژیم گذشته، و بعد هم که اون چیز بحث ادارات انقلابی هم که جلو افتاد دیگه، اون تولید از اون محوریتش به شکل تولید غربی افتاد، که بعد یه توضیح میدن در رابطه با همون بحثی که حالا چه زمانی تولید میتونه قطب توسعه قرار بگیره؟ اون زمانی که چیز توی الگوی مثلا مصرف طبقاتی، ضربه به روی مصرف طبقاتی نظام سرمایه‌داری نخوره. ولی وقتی شعار عدالت رو توی انقلاب میان مطرح میکنن، مرتبا هزینه نیروی کار افزایش پیدا میکنه و اون الگوی مصرف طبقاتی هم ضربه بهش ضربه میخوره، انتظارات مردم هم حالا چه پنهان و چه ناپنهان مرتب بالا میره و این باعث میشه که اون دیگه تولید توی روند نظام سرمایه‌ای دوام یعنی شکل پیدا نکنه.
مکرر تکرار شده بله. دیگه این بحث.
حالا بعد میگن دیگه حالا اون بحثایی که اگه بخوایی متوقفش کنی باید رفاه رو متوقف کنی تا اینکه سطح انتظارات بخوابه و تولیدم به اون شکلش بتونه دوام پیدا بکنه. خب دیگه حالا تو بحث بعدی هم فکر میکنم همین رو مطرح میکنن که دیگه ما یک نمونه عینی ما از نظام چیز استقلال سیاسی امنیتی دفاعی امام جلوریمون گذاشتن که با نیروهای بسیجی و بسیجی و شهادت طلب تونستن چیز کنن این خلاصه چیز جنگ رو به طرف چیز خلاصه سرنوشت جنگ رو تغییر بدن. حالا اگر تو بعد اقتصادی ما بتونیم عمق حمله های دشمن رو بشناسیم و بر اساس استفاده از همین نیروهای بسیجی و وقفی و اینها و با تکیه به قدرت داخلی بتونیم در مقابل حالا این خلاصه حجمه اقتصادی وایسیم و خلاصه ادامه
بله.
خب این تو این کار این جنبندی بس تغییری که ما توش دیدیم اگر بخواد کد جنبندی بشه تغییری که دیدیم یکی این که یک تو همین کد دو یک اقتصاد مقاومتی اولش بیاد که ارتباط با زیر مجموعهاش پیدا کنه.
خوبه
این یه تغییر نظام رسید داده بشه توجه به اقتصاد مقاومتی و فتح قله های چیز.
البته اصل عنوان معنای دیگه خود اقتصاد مقاومتیه. ببینید اقتصاد مقاومتی الان یه چی بگم یه شعار شده خب که هر کسی داره تعریف های مختلفی ازش میکنه. یکی میگه اقتصاد مقاومتی یعنی حضور در بازار بورس، یکی میگه اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه بخش خصوصی. هر کی داره یه تعریف میکنه، چون داره تعریف میکنید اقتصاد مقاومتی رو به فتح قله‌های جدید توسط نظام جمهوری.
پس باید بگیم اقتصاد توجه به اقتصاد مقاومتی به معنای فتح قله‌های جدید.
این معنی قشنگ‌تر میشه به نظر،
چون ملموس نیست که حالا این معنای اقتصاد مقاومتیه.
معقول تر میام.
بعد یه تغییر دیگه که دادیم اینه که اون چیزو از اونجایی که بحث تغییر جهت ها هست یعنی از کد دو یک این رو همش بردیم زیر کد دیگه. آره گرچه بحث چیز هست آثارش پیه
یعنی قبلی گفتیم خوبه دیگه.
آره آثارش تو توری تولید اطلاع و قدرت میشه مثلا تفکیکش کرد، چون دو تا سیاسی گفته یه فرهنگی گفته، ولی چون زیاد نیست به نظرم همجور یک کاسه بشه همه شون و حالا خیلی هم چیز نخواد عنوان بخوره شاید مناسب باشه. میشه هم کداش هم جا به جا کرد، مثلا کد یکی نو بحث اقتصادی هست.
نه بلالی نه
میشه جا به جاش میشه هم همطبق روال کتابه، چون مثلا روالش اینجور نیست که یه جا اقتصادی گفته باشه یه جا سیاسی و فرهنگی رو گفته باشه، یه مقدار چند تا کدش قاطیه.
ایشون تلاشش این بوده که وقتی میگه مدیریت تکامل مدعول به مصرف بخش اقتصادی رو بگه، خب وقتی بگه الزامات آن در بخش سخت افزار نرم افزاری اقتصاد و آثار آن در تولید اطلاع و قدرت برای دوران گذار، این
مثلا دوتا کد آخری بازم اقتصادیه، دوتا کد آخری که بحث پول هست و اشتغال اینا اقتصادیه، میشه جا به جاش کرد میشه هم دیگه حالا همینجوری رفت جلو.
اینجایی که میگن در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد شما نشید الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی تغییر رو دادید
خودش تغییر داره آخه
کجا؟
سر کده 1-2 تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی
نه این ربطی اون نداره نه زیر مجموعهش هست اما این به این الزامات سخت افزار نرم افزاریه نمیچسبه
آها بله الزامات سخت افزاری و نرم افزاری
اقتصاد
خب بعد چی میشه؟ بعد این بحث تغییر جهته
تغییر جهت خود درونش هست خیلی نداریم بهش دو تا تغییر داره
خب اصلا ببینید بحث
تو درونش پایینیش هم به هم زدید
چه؟
تغییر دارید اونجا هم
کجا؟ یکی اتکا به درون اثر واگذاری اختیارات و منابع استان ها برای خودکفایی رو کده چیز کردیم
خودش شده دو؟
چی؟
خودش شده دو؟
آره خودش رو کردیم دو
نه
نه که خودش رو کردیم دو یه ترکیب کردیم بین عنوان چیزه عنوان عنوان اصلیه
نه اون درست نیست نه
کسی دیگه
کاری
نه اون تغییر
کده تغییر جهت حاکم برای اقتصاد غربی این غلط
نه
خود دو عنوان رو عوض کردی غلطه خود دو عنوان رو عوض کردی ببینید عنوان گفتار دو تیکه است خب مدیریت تکاملی در امور مصرف درست شد یک قسمتش قسمت دومش الزامات اون در بخش های سخت افزاری نرم افزاری شما این الزامات سخت افزاری رو اومدی عنوان دو کردید من گفتم اب نداره خوبه یک و دوش در اینجا جا بگیره اما سخت افزاری نرم افزاری اقتصاد شما کردید سخت افزاری و نرم افزاری تغییر جهت
حاکم بر اقتصاد غربی یعنی من ترکیب کردم با
نه غلطه
خب بگید
اما همون که خودش
همون هست همون که خود
اقتصاد در تغییر جهت
حاکم نه میگه اصلا تغییر جهت حاکم
چیز. مثلا تغییر جهت حاکم لازم نداره
او هم کد خودش میشه
نرم افزاری خب. اقتصاد همین غربی هم وقت خط بزنید بازم
و آثار آن در تئوری تولید اطلاع و قدرت برای دوران گذار یعنی اون تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی بعدش خب حالا این تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی در نگاه به قطب‌های توسعه جهان و اتکای دو تا کد نی دو تا کده یعنی چی
یعنی چی
می تغییر
خب جهت کجا می‌خواد بذاریش بهم بگید کجا می‌ذارینش نتونست آجا فیشش جدا کنه یه بیان شده یعنی یه فیش شده
خب اصلا تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی در نگاه به قطب توسعه جهان یعنی چی؟ میخوایم ما تو اقتصاد غربی رو تغییر جهت بدیم درسته؟ اقتصاد غربی که متناسب با توسعه قوم یعنی کشوری توسعه یافته از این تغییر جهت توش داده بشه مثلا میتونی بگیم تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی و الزامات سخت افزاری نرم افزاری آن
در نگاه به قطب‌های توسعه جهان هم میشه خط بخور
آره من اون رو خط زدم فقط هم تغییر جهت حاکم بر اقتصاد
قطب‌های این عنوانش کجا هست در نگاه به قطب‌های
هم کد 1-2
میدونم نه متنش نگاه به قطب‌های توسعه جهان
نه چه چیز خیلی تو درونش نیست داره.
نه نداره اگه نداره همون قسمت به نظرم خط
خب ببین این تغییر جهت حاکم بر
چرا اصلا راه گذاشته اینا شاید یه مطلعی مورد نظرش بوده که باید بیاد من این قسمت رو نمیفهمم در نگاه به قطب‌های توسعه جهان رو
من میگم کد 1-2 از اتکا به درون خودش یک کده او تغییر یه چیزی متناسب با همون توقف تکامل مادی و تغییر جهت تو اقتصاده، مگه نیست اینجوری؟
تغییر جهت حاکم بر اقتصاد
و الزامات سخت افزار
به معنای اتکا به درون از طریق واگذار اختیارات مناطق.
نه، تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی یکیش اتکا به درونه، یکیش طرحهای عمرانی، یکیش بحث اشتغاله.
با بذارید، با اتکا به فلان تغییر جهته.
میخوام بگم این تغییر جهتی یه عنوان کلیه که 10 تا زیربخش بعدش خورده. یعنی اتکا به درون زیربخش بود تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی، تغییر عمرانی زیربخششه، بخش استراتژی تغییر استراتژی صنعت زیربخششه.
تغییر جهت حاکم بر اقتصاد در وضع موجود از طریق واگذاری اختیارات و منابع به استان‌ها در جهت حفظ استقلال خودکفایی و مقابله با جنگ اقتصادی.
یه بار دیگه بگیم
تغییر جهت حاکم و اقتصاد در وضع موجود از طریق واگذاری اختیارات و منابع به استان‌ها در جهت
از طریق
واگذاری اختیارات و منابع به استان‌ها
اختیارات و منابع
در جهت حفظ استقلال خودکفایی و مقابله با جنگ اقتصادی.
شاید منظورشون از این قطبای توسعه هم پای تخت ها
در وضع موجود چه نیازی هست؟
این اقتصاد غربی که گفته، یعنی ما الان اقتصاد هم غربیه دیگه.
خب
ولی خب این یه جوری آدم فکر میکنه که یعنی نگاه به قطبای توسعه جهان داریم،
اونو خط داریم الان. خب اونو خط داریم برفر.
خب یعنی وضع موجودمون الان اینجوریه، اینو جاش بیاریم. وضع موجود ما الان اقتصاد غربیه، یه تغییر جهت بدیم به اقتصاد که الان داریم.
میگم آقا اصلا که خط زنگ بودیم نیاز نداریم.
من فکر کنم نیازه. میدونی چی؟ من فکر کنم یعنی این خود همچون که مطرح کردیم خودش یک کده. تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی از این ناحیه هست، از همون جهت توجه به قطبای توسعه مثل شهر نیویورک و او وضعیت توسعه شهرهای بزرگ، چون بس پایتخت داره داره مطرح میکنه. بعد میگه اتکا به درون، این درست میشه بودش. ولی این یه مقدار شبه انگیزه.
این درسته، تغییره، این درست میشه. تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی از نگاه به قطبای توسعه به
اتکا به درون. آره
از
به آره این درست، خودش درست. پس هم خود کده میشه دیگه، تغییر اینجوری داده بشه. چون محور بحثش همینه که اون کشورهای توی اقتصاد جهانی، اون مثلا کشورهای مثل لندن و لندن و نیویورک و اینا، اونا محورن.
بفهم.
این تموم شد دیگه؟
نه ها، عزوبه از اجازه بیجاستری هم این خیلی تو قسمت دومش از نگاه به قطبهای توسعه و به اتکا به قشنگ نیست.
درست. پس یه ویرایشی بکنید.
ما یه ویرایشی میخواد. ولی معنا رو متوجه شدیم.
خود کده اصلش کلیاتش درسته. خب. فقط یه ویرایش روش بکنید. بعد دیگه پس بریم سر کده فصل بعدی دیگه.
معنی دیگه رو عوض نمی‌کنه.
من نمیدونم کسی دیگه چیزی عوض کرده از کدا، از کداتون اگه عوض کردید بگید. کدا مشخص عوض شده.
بسیار خوب، بریم برای بعد.
مثلا از جهت محتوای اینا به هم ریختید ویرایشی مثلا
بگید.
شما شماره چیزتون رو بگید، اینجا هست نگاه میکنم بهش. یکی دو. خب چی تغییر دادی؟ تو عنوان کد عوض کردی؟
تغییر جهت حاکم در اقتصاد در دوران گذار.
یکی دو خانم هم دیگه.
خانم محمد شما تغییر دادید؟ خب دیگه حالا تطبیق بدید ابتدای جلسه بعد روی چی؟
پس جلسه بعدی یه خودم از کد پنج قبلی هم مونده بود. کد پنج قبلیه اینم اگر چیز بدید مشخصا مثل کدومش مثلا مشکل داری که بخواید تغییر بدید بعد هم اشاره میریم سر گفتار پنج. پس میشه از این سه چهارشنبه بریم برای مقایسه پنج داره سه شنبه اگه برسید
شهر بسید من یه زنگ میزنم جلسه پنج رو خبرم
یه زنگ